رسیدیم به ثالثاً. خب عرض کردیم خدمت دوستان که این مسئله این که حکم متعلق به طبیعت میشه دو طرف اشکال وجود داشت. از یک طرف وقتی که گفتن معندن به ماله من الوجود خارجی و عنوان حکم معندن یعنی به ماله من الوجود خارجی رو نداره نمی افتادن این بلکه از قید وجود ذهنی دیده شد. از طرف دیگه شما میگید که حاکم و مرآتون و فان فیلم و انبه اگر کسی اینطوری گفت خب اشکالی که پیش میاد اینه میخندن آقایی
اونجا به موبایل داریم
خواستم عوض میشه این هر یه مدت که باست جان دهیش نیست یکی خراب میشه بعد یه گوشی دیگه امانت بهمون میدن تا اونو درست کنن اون دیگه درست نمیشه بعد یه مدت این میمونه یه صاحبش یکی دیگه میده همینطوری هی دور میکنه یاد ما هم دائما یاد امانیه بر اینا تا اطلاع سانش ندنم به اون بهتره خاموش میشه دیگه راحت میشه حالا اگه خب حالا دیگه بخندید دیگه
از شما اجاره کردن
جا؟ شما
یاده
هم چی میگی؟ حده نشدن
آجا حل آجا این نیست
ما اجاره
هم بردن خیلی خواهد خلاصه از یه طرف هم چون اسم فنا و مرآتیت آوردن گفتن پس خود سرایت به خارج میکنه آیان اشکالی که براشون پیش اومد یه عده ای پارادوکس بود که این دو تا حرف با هم نمیساز یه عده ای جانب ذهن رو گرفتن یه عده ای جانب خارج رو گرفتن آقای مزفرم میخواد همه یه اشکالات رو حل کنه هم اول ذهن رو از بین ببره یعنی اونایی که جانب ذهن رو گرفتن تو ثانیاً جواب داد حالا اینایی که جانب خارج رو گرفتن و نتیجهش سرایت و حکم خارج شد رو که خطاب رو قبلا نوشتیم الان میخواد تو ثالثاً جواب بده بعد در انتهای جمع‌بندی برای ما انجام بده دوستان در انتها که در واقع رفع پارادوکسه نه که این دو حرف با هم میسازن هیچ تناقضی هم وجود نداره این کار میخواد انجام و بعد هم یک مثال میزنه مثالش هم معانی حرفیه رو مثال هم همین حرف رو دوباره پیاده میکنه. خب حالا ما رسیدیم به ثالثاً عبارت آقای مزفر این دوباره دورنمای عبارت بود حالا ما رسیدیم به ثالثاً تو ثالثاً مستشکل اشکال میکنه که اگر ما فنا رو قبول کردیم مرآتیت رو قبول کردیم معنای مرآتیت و فنا اینه قضیه ما برای بیان خارجه نه برای بیان ذهن وقتی شد برای بیان خارج حکم باید ازش سرایت کنه بخارج به عبارت اخرى اصولیه اگه قرار باشه که صلاتی که مولا خواست صلات خارجی باشه نه ذهنی.
اشکال
بله بله اشکال ثالث است، یعنی مستشکل که دارم همون بار دوباره میگیم این طرفی که رفتن به سمت خارج و سمت معلم قضیه اگه قرار باشه که صلات مطلوبه یا مولا صلات خارجی باشه، پس قضیه برای بیان خارجه، حکم میره تو خارجه. اونی که شما میگید متوقف میشه مال فضاییه که ذهنی ببینید. شما که دارید میگید که رکن اصلی دعوا اینه که آخرش قرار امتثال خارجی صورت بگیره و قرض مولا را امتثال خارجی داره تحصیل میکنه، نتیجه سرایت، نتیجه منطقی هست سرایت. و چون ما اون مطلب را که صلات ذهنی کفایت میکنه را بدیهی البطلان میدونیم، پس قائل به سرایت خواهیم شد. این درست شد. آقای مظفر دوباره در جواب به این اشکال از کبرای اشکال، کبرای جواب به اشکال قبل دوباره استفاده میکنه. یعنی تو ثانیاً یه ملاکی داشت حرفای مظفر، از همون ملاک دوباره اینجا استفاده میکنه، سقراش عوض شده، ملاک همون ملاکه. اونجا چی جواب دادیم؟ ملاکشو در بیاریم. اونجا گفتیم که اگر ما در مسئله این در واقع علم حصولیمون نیاز به ذهن داریم، نیاز به تصور کردن داریم، دلیل نمیشه که حکم ما روی بما له من الوجود ذهنی بره. یه حرف ما زدیم بهش، این جواب ما بود دیگه تو ثانیه. گفتیم اگر قراره که بالاخره ما ارتباط با خارج از خودمون نداریم، همیشه ارتباط ما از کانال صور ذهنیه، اما حالا نتیجه یه حرف اینه که همه محمولات ما سر اشیا به ماهیه به ذهن باید بره یا سر اشیا به ماهیه اشیا اون حکم میکنیم. خب بدیهی بود که ما حکم رو به خودش این نسبت میدیم، اما خب بالاخره تا تصورش هم نکنیم به مجهول مطلق حکم نمیشه کرد. یه جواب ما بود به اون سال. خب کبرایی هست چیه؟ کبرا صغراش کنیم. در واقع میخواییم بگیم که ما اونجا بین طبیعی و از طبیعی و موجود فی الذهن فرق میکنیم. اگه قرار باشه ما اینها را خلط بکنیم، اگه قرار باشه ما اینها را خلط بکنیم، در واقع هیچ وقت حکم برای خود طبیعی به ماه و طبیعیون نداریم دیگه. یعنی هیچ وقت نمیتونیم به عبارت دیگه منطقی بگیم. منطقی میگفت الانسان کلیون، دو تا قضیه مثال بزن از منطق، الانسان کلیون، الانسان حیوان ناطق. حالا آیه داستا اینا رو ببر تو باب برهان، تو باب برهان بین این دوتا چه فرقی هست؟ برهانی اگه بخواییم نگاه کنیم بین این دوتا چه فرقی هست؟ اینا وحدت موضوع نداره، چون یکی الانسان به ما هو موجود فی ذهن محمولی میگیره به نام محمول به زمیمه، نه نستنیم الانسان. یه بار میگیم الانسان و حیوان و ناطق، اینجا الانسان به ما هو انسانون، به ما هو انسانون حیوان و ناطق. انسان هر جا باشه حیوان و ناطق، ذات و ذاتیاتش معناش اینه دیگه، تعقلش وجود پیدا کرده، هر جا بخواد داره ذات و ذاتیاتش ازش سلب
نمیشه.
پس الانسان به ما هو انسان حیوان و ناطق. ما دو تا قضیه داریم، الانسان و کلیان، الانسان و حیوان الله. تو یکی موضوع ما محمول، ما محمول منسیم است، یکی به زمینه. توی یکی انسان به ما هو انسان کافیه برای که حیوانات رو ما داشته باشیم، اما تو دیگری انسان به ما هو انسان کافی نیست تا کلیت داشته باشیم. انسان به ما هو انسان، اگه در خارج بیاد جزئیه تشخص داره، اگر در ذهن بیاد کلیه. پس محمول کلیت مال انسان نیست، مال انسان به ما له من الوجود ذهنیه. محمول به ذهنه که در واقع تو محمول به ذهنه محمول مال همسایه است، نه مال خود موضوعمون. اینا رو تهی کردیم دیگه آیسان، وقتی اینا رو انجام دادی بعد نتیجش این میشه. لذا محمول مال انسان نیست، هر چیزی به ما هو و موجود فی الذهن
کلی.
پس اینطور میشه لازم. حالا آقای مزفر این دو تا رو با هم فرق بذاریم. در واقع همون که به شما میگفت منطق، میگفت من یه طبیعی دارم، یه طبیعی متصف به کلیت دارم، یعنی کلیه عقلی. یاسین دیاز فرق بین کلیه طبیعی و کلیه عقلی که گفت کلیه عقلی فقط تو ذهن، تو خارج پیداش نمیشه، اما طبیعی پا به خارج میذاره. لذا حکم طبیعی اینه که از طبیعی یوجد به وجود افراد، اما کلیه عقلی یعنی طبیعی با وصف کلیت. یادتون میاد بنده اینطور نگاه میکنید یعنی چی؟ نمیاد؟ خیلی خوب. طبیعی ما وصف کلیت تو خارج نداریم اینجا، اما خود طبیعی رو تو خارج داریم. آقا میگه ما تو منطق با طبیعی کار میکردیم. به عبارت دیگه، حالا به عبارت ثالثه بگیم، الموجود اما ذهنی و اما خارجی. اما اقسام قضایای ما دو تا نیستن، سه تا. به یه عبارت ثالثه دارم میگم ها، موجود یا ذهنی یا خارجی درسته، اما اقسام قضایا سه تا. قضیه ذهنیه، قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه. چیه موضوعش؟ طبیعت به ماهیتیه. اینو نگه داشته بودم این جلسه دیگه. پس اگه قرار باشه که شما با حصر کار کنید، یعنی الموجود اما ذهنی و اما خارجی، دیگه نیشه قضیه حقیقی یعنی طبیعت به ماهیه یه ها ندارید. بگیم زوایای مسلح تو صاحب قائمته، زوایای مسلح کار به ذهن ندارم، کار به خارج دارم. زاویه مسلح باید بشه 180 درجه تمام، هر جا که میخواد باشه. انسان باید بشه ایوار ناصر، هر جا که میخواد باشه. پس ما با این هر، حالا همین مطلب رو سر این قسمه، سر اشکال ثالث هم میاریم. میگیم آقای مستشکل این دفعه تو از این طرف افتادی، او چون به ما له من الوجود ذهنی و دید رفت سراغ قید ذهنیه، شما چون عنوان حاکم و مرآت رو دیدی اومدی سراغ خارج. هیچ کدوم از اینا داخل در موضوع حکم ما، موضوع حکم صلات به ما یا صلات واجبتون، نه قید ذهنیت و نه قید خارجی. یه حرف ما هست. حالا خوب، حالا این دفعه میاد تو جنب بندیم. بله شما به ما بگو آقا اگه طرف ذهنیت رو میخواد، اگه طرف هم خارجیت رو میخوای، اگه طرف هم میگه موضوع من صلات به ماهیت صلاتونه، اینو چی کار میکنی؟ آقا میگه من براتون توضیح میده. هر کدوم از اینها یک نفعی داره به خاطر یه چیزی اومده، اما اون چیزی که به خاطر او این قید رو آوردیم، او باعث نمیکنه که قید بشه داخل در موضوع ما. ما موضوعمون صلاته به ما یا صلاتونه، اما هم قید به ما و حاکم و مرآت رو قبول داریم، هم این که ما باید اینو در ذهن تصور بکنیم رو داریم. این دوتا رو دوتا دلیل داریم برشون، اما هیچ کدوم از این ادله باعث نمی کنه که این قیود داخل موضوعمون برن، یعنی موضوع مقید بشه به صلات به ماهی ذهنیتون یا صلات به ماهی مرآتون، نه موضوع ما هنوز صلاته به ماهیه صلاته شیرفن بشیم اول اصل حرف کجاست؟ آقای مظفر میگه دقیق نظیر قضای حیض، البته اینجا نمیگه بعدا تو جلد دو همین تعبیر رو کار میدن، کاش که همینجا هم میگفتیم دقیقا نظیر قضای حیضی. ما میگیم الانسان و حیوان و ناطق، گاهی اوقات ناظر به ذهن به کارش میبریم، گاهی اوقات ناظر به خارج به کارش میبریم، اما موضوعش دائما انسان به ما هو و میگیم الانسان و مادی و اینجا انسان به ما هو موجودون میگیم الانسان و کلی و به ما هو ذهنی و اما انسان به ما هو انسان حیوان و ناطق از قضیه حقیقیه برای ذهن استفاده میکنیم، برای خارج استفاده میکنی، برای دوتاش استفاده میکنی، تو اصلا فقط ناظر به انسانی کار نداری، چه تو ذهن باشه چه تو خارج باشه، نه برای ذهن نه برای خارج، هم برای ذهن هم برای خارج، فقط برای ذهن فقط برای خارج، همش قابل استفاده
لابشه.
چون لابشه هم میخوام با اصطلاح فعلا به کار نبری، اصلش میخوام فهم بشه، اما موضوع دائما انسان به ما هو حالا من صلات به ما یه صلاتون واجبتون، اما اگه طرف نیاز دارم به ذهن، اگه طرف نیاز دارم به قید به ماهو و مرآتون از انخاره، اما هیچ کدوم از این قیدها موضوع من را مقید نمی کنه که اگر مقید بشه اون توالی فاسده را داره. مفهوم شد؟ خب حالا بریم حالا با این سازمان بریم ببینیم چرا اون قیدها را میخواد دلائلش رو بگیم. قبلا گفتیم حالا داریم جنبندی میکنیم، دلیل قید ذهن چیه؟ که باید حتما تو ذهن تعقل بشه.
شما
حکم مشهور نمیدونم، ما با علم اصولی داریم کار میکنیم، دستمون نیست دیگه، علم اصولیه دیگه، علم اصولی احتیاج به تصور. تا این به خاطر این که اسم ذهن رو آوردیم، چرا تعبیر به ماه و حاکم و مرآت رو به کار بردیم؟ دلیل این چیه؟ دلیل این اینه که قرض مولا خارج، خارج قرض مولا رو تعبیر میکنه نه ذهن، خارج قرض مولا رو تأمین میکند نه ذهن. لذا همیشه میگیم صلات به ماهو و مرآتون علی الخارج مطلوب مولا، نه صلات ذهنی. پس ما به هر کدوم نیاز داریم به یه دلیل خاصی، اما هیچ کدوم از اینا قید موضوع من نیستن. دوستان این تعبیر با این توضیحی که گفتیم از بیرون خیلی لخت و اوریان و بدون اصطلاح علمی توضیح دادیم که قید موضوع نداریم، این تعبیر اصولی میگن اینها مصححند، این تعبیر مصحح یا تعبیر این که اینا ظرفن نقید معنی همینی بود که تا شفتالا توضیح میدادن. با اصطلاح کار نکنید، یک بار برای همیشه اول تعقلش کنید، بعد حالا دیگه هر چه دل تنگت میخواد به هر اصطلاحی میخواد به کار بزن، اما اول خودشو تصویر کنید. نه الان توضیح دادم، مثال داشتم میزدم دیگه، بقیهش منطق نرم تو بحث منطقی. حالا تو مثال هم جواب گفتم الانسان و کلیون دارم، الانسان و حیوان و ناطق هم دارم، الانسان و مادیون هم دارم، مثال برای زدم واسه تا مثال وجدانی مطلب همون توضیح دادم و اون مقدارش اصل موضوع از علم منطق، وارد علم منطق نشیم. مثلا واسه تا قضیه ولو ملاقای حرفای منطقی نبلد نباشیم، سه جور قضیه توضیح دادیم، سه تا مثال بیت، برای اینکه ما سه جور قضیه داریم، سه جور حکم داریم. اما حالا چی شد که این کتاب وجود اومد منطق نریم؟ احکام شرعی
دقیقا دیگه نهیم کلی که میگید در خارج نداریم، اصل حرف و حق غیرهایی که با صرف و طبیعت در خارج، از چه فرقی بین صرف و طبیعت و صلات خارجی با کسرات و مشخصات؟
چی؟
شما میگه طبیعی کلی
در خارج، نه اون نظر محقق عراقی اون رو ول کنید دیگه. آقای مظفر یه جایی از یه تیکی از نظر محقق عراقی استفاده کرد، فعلا اونم بذار سر جاش فعلا. ما فعلا اصل این مطلب از آقای مظفر یاد بگیریم، تلقی کنیم. آقای مظفر داره توضیح میده، میگه الاحکام تتعلق به تبایع به ما هیه لا به قید ذهن و لا به قید خارج، و نحنو نحتاج الی الذهن و نحتاج الی الخارج. اما این احتیاج ما دلیل دیگه ما اینجا خود بازار گذرخان خوزی گذرخان خانید چون احتیاج نفر یه همه رو بریدیم تو قضیه هر کدوم از اینا سر جای خودش یه دلیل احتیاجی داره سر وقت تو استفاده ازشون میکنید تموش. اما هر کدوم بالاخره نتیجه صاحب حد وسط استدلال ما زور استدلال من اینه که مولا مطلوب مولا را صلات خارجی تأمین میکنه نه صلات ذهنی رضا میگیم به ما و مرآت از اون طرف هم زور حد وسط علم و اصولی به ما میگه شما با مفهوم دارید کار میکنید مفهوم ما باید حتما تصور بشه اینم ایه طرف اما هیچ کدوم از اینا قید موضوع درست نمی کنه هیچ کدوم از این عدله اصولی جوابت بدن با اصول جوابت بدن ایجاد طبیعی رو آقای مهدیان از کجا می گیری؟ اصولی با الفاظ جوابت بدن شما از کلمه صلاتی که توی لسان دلیل اومده آقای شادپور ایجاده که طبیعی که نمی فهمی چون امر اومد به صلات ایجاد و طبیعی فهمیدی ایجاد و طبیعی تعدد دال و مدلوله صلات یه چیزو میده واجبتون یا امری که بعدش میاد یه چیزو میده پس موضوع دلیل صلات به ماهی
هست
خود صلات چه مسئله تو تمیمیم به ایجادش مسئله قشنگ اینا رو امام توضیح میده از این آقایی خیلی روان دیگه آقا قضیه حقیقی رو تعقل کنید اینا میخوام بگن شبیه قضیه حقیقی هست نمیگیم هم خود قضیه حقیقی فلان کسی بگه حقیقت و ادو و حرفا فلان بکن آقا شما تو ذهن سه تا قضیه داری ها؟ سه تا قضیه داری یک قضیه موجودون به ما هو ذهنیون یک قضیه به ما هو خارج یک قضیه به ما هو هو سومی کاربردش همه بیشتره از سومی میتونیم برای حکایت از ذهن استفاده کنیم میتونیم برای حکایت از خارج استفاده کنیم یعنی الان شما وقتی میگید که آقا میگید که العدد و زوجون الاربعت و زوجون ها؟ الاربعت و زوجون یه قضیه اربعه تو ذهن زوجیت رو ما میفهمیم تو خارج زوجیت میفهمیم برای حکایت از همه مباطن میتونیم از این قضیه استفاده کنیم چرا؟ چون قضیهش نه به قید این موتنه نه به قید اون موتنه به عبارت دیگه طبیعت همه جا مهمانه طبیعی حتی خود شما نگاه کنه همه جا مهمونه رنگی هیچ کدوم از این مواطن هم نداره لذا با همه میتونه بازی کنه با همه میتونه تو تیم همه باشه برای همه جا میشه ازش استفاده کرد اما اگه قید بهش زدیم ملبسش کردیم به لباس خاص دیگه برای جای دیگه قابل استفاده حالا مولا قضیهشو که به کار برده گفته صلات به ما هیه صلات تحلیل کن فعل مولا رو مولا یه مصالحی داشت دید اون مصالحشو این عده اجزا و شرایطی که گذاشته تأمین میکنه گفت این صلاته این مطلوب منه تأمین میکنه واجبتون برید ایجادش کنید موضوعش هم مقیده به هیچ قیدی نشد خب آقای مزفر پس این دیگه نهایت المطافات دیگه محاکمه کردیم در واقع نه ذهن رو گرفتیم نه خارج رو گرفتیم پارادوکسر هم حل کردیم تناقضه هم حل کردیم گفتیم هر دو درسته چون هر کدوم یک دلیل برای خودش داره اما اون دلیل باعث نمیشه که ما اینو بیاریم قید موضوع قرار بدیم تمام شد آقا؟
چون موقعی که مولا تصور کنه هیچ لحاظش رو توجه نکرده چی؟ موقعی که مولا در تصور میکنی طبیعتی هیچ لحاظی رو
یعنی چی؟ هیچ لحاظی
شما فکر تو همه جا میتونه
باشه
مولا هم بگه
داره تصور میکنه تصور میکنه صلات را همون جامعه صلات را همون چیزی که در صلات مؤثره همون چیزی که بهش میگه از صلات اون رو تصور میکنه بهش عمل میکنه
خب اینکه مسئلتش رو تعمیل نمیکنه
چرا تعمیل میکنه؟
صلات به قید وجود خارجی مسئلتش
رو
تعمیل
میکنه امرش رو که کرد بعد ما وجود خارجیش رو میاریم
که نه خب باید بلاخره
موضوع قضیه صلات به ماهی صلات
رو اون چیزی رو تصور کنه که مسئلتش
رو موضوع قضیه صلات به ماهی صلات تا انتها
یعنی صلات به ماهی صلات مسئلت مولا رو
یعنی همونی که گفتم دلیل قید به ماه و حاکم و مرآت رو چرا من میارم اما موضوع قضیه چیه؟ داریم میگیم بین این دوتا باید فرق بذاریم آقای مظفر میگه که اصولی نیست، بعد میگه نه فقط اصولی، بلکه خود فلاسفه خیلی جاها بین این ما بالذات و ما بالعرض ها خلط میکنن و این مقالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات از بزرگترین مقالطات در علوم عقلیه. حالا ما بالذاتمون چیه؟ طبیعیه. ما بالعرض قضیه چیه؟ اون قیوده. خود اون ما بالعرض ها سر جای خودشون یه هدفی رو تأمین میکنن، اما نمیشه تو قضیه اونو بردارم بیارم به جای موضوع بذارم. آقا میگه اینو مقایسه نشه خاصه نشه. و به عبارت اخرى من وقتی قضیه دارم به کار میبرم، قضیه من میخواد حکایت از حال خارج بکنه برای من، این قضیه را باید تو ذهن تعقل کنم. با توضیح گذشته بگید جلسه پیشمون، من باید در ذهن تعقلش کنم تا حکم برش بتونم بکنم، چون بر مطلوب مطلق حکمی امکان نداره. من در ذهن تعقلش میکنم، اما این جایی که دارم تو فضای قضیه، نظر من به این موضوع نظر عالیه یا نظر استقلالی؟ عالیه. عالتاً لملاحظه الخارج دارم میبینم، خودشو نمیخوام ببینم. درسته؟ یه بار خودشو میبینم یه سری احکام بهش میدم، یه بار عالتاً لملاحظه الخارج میبینم یه حکم بهش میدم. مشکل خونه داره. آقا میگه که اگر کسی بین ایدید عالیت به استقلالیت خلط کنه، بعد میگه این دو تا قضیه با هم تناقض داره. یادتونه شروط تناقض در باب قضایا؟ و زاد بعضهم وحدت الحمل. برامون توضیح داد آقای مظفر تو باب تناقض در باب قضایا، قسم آخر من الوحده المسمى به وحده الهم، گفت و بهی یندفع الاشکال عن تناقض عده من القضایا که الجزئی و جزئیون و الجزئی و کلیون. الجزئی و کلیون وقتی نظر استقلالی بهش بکنم، بگم یه مفهومی دارم تو ذهنم به نام مفهوم جزئیت، خود این مفهوم یقبل و صدق علا کثیرین، ای کلیون وقتی خودشو ببینم. اما وقتی بگم الجزئی تو موضوع قضیه، اما در واقع مرادم جزئی نیست. چیه؟ خود مفهوم جزئی تو ذهن نیست که مستقل ببینمش، مصداق جزئیه. وقتی من رفتم رو مصداق جزئی، اون موقع مصداق جزئی جزئیه، یقبل و صدق علا کثیرین نیست. منطقی که نتونه بین این دوتا تفکیک بکنه، میگه این دوتا قضیه با همدیگه تناقض داره. میگه الحرف لا یخبر عن، حرف نمیشه ازش خبر داد. منظور از حرف کدوم حرفه؟ مصداق حرف خارجیه. اینجا داریم آلتن لملاحظه المصداق مرآتون، کلمه الحرفی که تو موضوع قضیه اومده مصداقون، مصداق حرف مد نظر قرار، مرآتون لبیان حال مصداق تو قضیه اومده، بعد محمولش اومده لا یخبرو. حالا که یک کسی به ما اشکال میگیره، میگه بیس ببینم شعلا خودت خبر دادی از حرف، انت خبرت عن الحرف به انهو لا یخبرو، خبر دادی تناقض رویه. بازار مزفر میگفت جواب بهش میدیم، میگیم که اون حرفی که من ازش دارم خبر میدم، شما مفهومه رو به عنوان مستقلش دیدیه، کاری یعنی به ما لهو من الوجود ذهنیش دیدی. بعد میگی یمکن ان یخبره، من که داشتم میگفتم لا یخبره ام، با مصداقش داشتم کار میکردم. اما همینجا موضوع قضیه من حرف و موضوع قرار دارم، یه بار مستقل دیدم یه بار عالی دیدم، نباید ما با هم مخالفه بشه. خب بعد آقای مظفر در انتها دوباره تأکید میکنه، میگه پس آیون خلاصه کنیم تمام روزی که براتون خوندیم، ما موضوع قضیه‌مون عنوانه، این عنوان را خاکی و مرآت میبینیم، اما خاکی و مرآت بودن عنوان را از عنوان بودن خارج نمیکنه. قایت چیزی که دلیل این قید به ماه و حاکم و مرآت، چیزی که دلیل اضافه کردن این حرفه و پذیرفتن این حرفه، اینه که مولا هدفش رو صلات خارجی داره تأمین میکنه، اما این مطلب اثبات سرایت نمیکنه. این مطلب به ما نشون میده که مولا صلات خارجی میخواد، اما موضوع قضیه تا ابدالآباد صلات به ماهیه صلات باقی میمونه. شما باید بتونید یه طوری اینو داخل موضوع کنید، تا موقع که داخل نشده سرایت اتفاق موضوع علت حکمه یعنی چی؟ چرا جور در نمیاد؟
چرا؟ چون وقتی که از صلات ماهیت صلات موضوع باشه حکمی برش بار نمیشه. چرا؟ چون حکم بر چیزی بار میشه که مصلحتی داشته باشه. مصلحت چیه؟ صلات که در خالد ایجاد میشه، نه صلات که به ماهیت صلاته.
علت حکم مصالح و مفاسدن یا موضوع؟ من نگفتیم علت حکم مصالح و مفاسدن. دو تا حرف اون جمله را ما شنیده بودیم دیگه، که علت و حالا آخرش کدوم علته؟
توی اینجا میتونه موضوع هم باشه، از یکی از علله بود میتونه خود موضوع باشه، میتونه هم خارج از
موضوع که منبعث از مصالح و مفاسده.
نه موضوع مصامحتا میگیم که میتونه موضوع باشه،
پس علت نیستی
در واقع؟ نه اصلا
نیستی، پس علت نیستی اشکال نه. ایشون داره میگه شما گفتید علته، راست میگه، گفتیم علته. حالا بخونید یه روز خدای واحدی گفتن دوستان سوال داره، سوالاتشون جواب داده نمیشه، چیکار کنیم؟ گفتن من حاضرم اگه خدا وقتمون به جای 24 ساعت بکنه 30 ساعت، 7 ساعت رو میارم اینجا میذارم برای آقایی. هم یه مسئله، اما یه نکته ای هم در مورد سوالات رفقا دارن، این را باید جدا بهش برسیم. ما خدا رو شکر میکنیم، واقعا شاکریم که الان دوستانمون از اون مرحله اولی که ذهنشون یه چیزی بشنوه و بعد چند فراموش کنن، دوباره تو کتاب بعد بشنوه، دوباره فراموش کنن، دوباره سه باره در اومده و اطلاعات گذشتهشون رو تا حدود زیادی به همراه خودشون دارن، لذا به قضاوت و محاکمه هم میشینن ناخودآگاه. عمده رفقامون الان همینطوره، اگه نگم همه با یه شدت و ضعفی، اما اصلا خب این خیلی خوب. اما حالا این همه چی؟ همه یه کلام نیست. باز اگه میخوایم بریم جلوتر، بالاخره احساس نکنیم دیگه رسیدیم به قله، تو خط افقی قرار میگیم، هنوز باید سعودی بریم بالا. مرحله بعد از این اتفاقی که برای دوستان افتاده دو مطلبه. بعضی وقتا وقتی آدم میخواد محاکمه کنه، یعنی یه مسئله به ذهنش میاد، بالاخره میخواد یه نظری بده دیگه، این نظر تسرع میشه، یعنی زود آدم تسرع میکنه و حکم میکنه. این حکم دوستان عزیز خیلی زیبا حضرت های جوادی توی فرق مسئله تصور و تصدیق مطلب رو توضیح میدن. تصدیق همیشه برای توقفه. از آن آدمو می ایستونه. وقتی شما گفتی که فلان چیز هست تمام میشه دیگه هست، اگه گفتید نیستم نیست. کندوکاو عقلی مال قبل از اذعان، یعنی مال لوازم شیء را ابتدا درست تصور کردن. قرار کردی؟ ما باید بتونیم و قبل اینکه میخوایم اذعان کنیم حتما تصور کنیم لوازم حرفی را که میخوایم بزنیم، بعد اذعان کنیم. بعد وقتی میخوایم تصور کنیم اتفاقی که برای ما میفته اینه که تصور اطراف قضیه محتاج به یه سری اصول موضوع از یه سری علوم دیگه است. ما چون اونجا رو نبستیمه لنگ میده. حالا اینجا اگه ما بخوایم اون اصول موضوع رو اول ببندیم دیگه کتابمون جلو نمیره، چون باید برگردیم. اگه کتابمونم جلو میرفت باز یه غلط بود آقای رستمی کیا، مرحوم علامه طباطبایی آقای شادپور یه وصفی رو در مورد ملا صدرا به کار میبرن، بعد این رو نکوهش میکنن، بعد مدهش رو در مورد بو علی سینا به کار میبرن، میفهمان ملا صدرا تو مسئله ای که رسیده تمام ابواب مرتبطه به این مسئله رو از علوم مختلف آورده. این برای خودش اشکال نداره که ذهنش الان مسونه، یعنی فکراشو کرده، اما برای متعلم و خواننده بسیار مضره. بو علی اینطوری نیست. بو علی ریاضی میچینه ها؟ استدلال میشه، منطق شما با منطق حرف بزنید که اینو بلدید. شما استدلال میچینید بعد میگید فلان مقدمه نه، تو این استدلال یه صغرا داریم یه کبرا داریم، شکلش اینه، اما یکی از مقدماتش نظریه. کجا اثبات شده؟ تو فلان باب یا تو فلان الان که من دارم یه استدلال میچینم وارد او، اگه وارد بشم ذهنم شلوغ میشه، بعد اون موقع جنبندی نمیتونم بکنم. بله بیرونی این قضیه چی میشه؟ این میشه که من یه سیری را بستم، تو هر کدوم از اینها، هر کدوم از این مراحل یه اصل موضوع داره، من چون اون اصل موضوع نبستم الان توان اذعان نهایی را ندارم. اما اینم باید من برسم به اذعان نهایی، اما به اذعان نهاییمو دو جور میتونم برسم. اینکه سر هر کدوم از این مسائل که میرسم برم کلش سیرشو بیارم، یا نه اینو به عنوان اصل موضوع نگه دارم برم جلو فعلا تا تو علمش اینو اثبات کنم. اگر این کارو نکنیم باز مجتهد نمیشیم، یعنی مجتهد به معنای یک سازماندار ها، یک کسی که فکرش سازمان داره. یکی از مشکلات امروز که ما داریم تو علم اصول اینه، یعنی ما مثلا میرسیم توی بحث اصولی چون بحث فلسفی پیش میاد، باز نیازم هست با استاد میبینه طلبهه الان این تیکه رو متوجه نمیشه، تو سطوح مختلفه درسی ها که تو اطبای چهار بگید تا تو درس کنه مجبور توضیح بده، بعد این توضیحه یواش یواش اینجا یه توضیح میخواد، اینجا یه توضیح میخواد، اینجا یه توضیح میخواد، اینجا، یعنی در واقع همه علوم را در ضمن علم اصول بستنه در واقع. بعد وقتی یه اتفاق میفته به قدری کار اصولی شما حجیم میشه و فکر متنوع از افکار مختلف میشه به اون هدف علم اصول، یعنی عالیت نمیرسه، نه تعدد اقوال و تعدد مذاهب پیش میاد، حجیم میشه. بعد دو طرف این حجیم را نزدیک کردن به هم خیلی سخت میشه. از طرف دیگه خود اون مقدمه که مال یه علم دیگه است اگه بخوایم بازش کنیم دوباره خود اون مرتبطه با حلقه های دیگه. بالاخره شما منطق خوندید، نه هنری هم که دارید مال اینه که شما الان قبول کردید و یاد گرفتید این روش را که باید سیر نظریات به بدیهی رو برید. لذا آقای رستمی‌کیا الان وقتی من توضیح میدم اگه بگم قضیه حقیقی سوال بزنید قضیه حقیقی چی بود، قبلیش چی بود، قبلیش چی بود، نه ناخودآگاه ظرف این دو سه سال شما عادت کردید این سلسله را تا مرحله بیانه برای خودتون پیش برید. بعد اون موقع این یه پس پرده ای داره، اونم یه پس پرده ای داره، اونم یه پس پرده ای داره، میبرتتون تا کجا. لذا باز متد رو باید همون طوری بریم که منطقی به ما دستور داده تو باب مبادی عقیسه، که اصول موضوعه را در حد اصل موضوع طرح کنیم، بعد خودش رو سر جاش توی اون علم بریم کار کنیم. اونم نه یه مسئله، دوباره تو اون علمم که میریم باید اول تا آخرش رو بریم، چون اون یه مسئله خودش به تنهایی کارساز نیست. یه واقعیه. اگر بخوایم به همین سبک متعارف کار کنیم که هر اصل موضوعی یه مقداری در موردش توضیح بدیم، بله یه دائره المعارف میشی. دائره المعارف یعنی اون موقع همه، مثلا آن نمونه همین بحث حقیقت و اعتبار بود که الان هی تیکه تیکه میخوریم بهش. من هی تیکه تیکه یه سری اطلاعات بهتون میدم از کتابای مختلف، کی چی گفته کی چی گفته، بعد یک سال دو سالم دیگه کل اطلاعات موجود رو بالاخره بی‌نهایت کنید دیگه. بالاخره از زمان آقای اصفهانی شروع شده تا الان می چند نفر در موردش حرف زدنه، چقدر اطلاعات در موردش هست. ما هم 3 سال داریم کار میکنیم، هی تیکه تیکه هی اطلاعاتو میدیم، دیگه به یه جایی میرسیم دیگه اطلاعات جدیدی وجود نداره. اما حالا من نه روش کار فکریم اینه که برش گردونم به بدیهیاتم، ذهنم ایست میکنه به این مقدار خانه نمیشه، بخوایم هم حلاجیش بکنیم اصول و موضوعش دستمون نیست، یعنی مقدماتشو نداریم. لذا راه حلش چیه؟ اینه که وقتی میخوایم اینا رو حل کنیم باید به علمش مراجعه کنیم. یعنی بله اگه من بخوام فلسفه بگم از کجا شروع میکنم؟ از جا شروع نمیکنم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع فلسفه واقعیته، واقعیت بدیه به ذاته، نفی فلسفه میکنه، به بداهت اولی فلسفه ملاک اولی هم درست کردم اول که اسمت از خطا درست بشه، از صفر محض میسازم میرم. من الان فلسفه درس نمیتونی درس میدم، یعنی یه طوری که دیگه هیچ، چون دیگه فلسفه اهم العلومه، گفت که به قول عرباز ولیس برا العبادان خیر، دیگه او برترش چیزی نیست که ما بگیم یه اصل موضوع تو علم دیگه اثبات کنیم، از صفر باید بسازیم. بدیهی به ذات اولی هم ضابط اولی رو درست کردیم که انطباق بر واقعش درست بشه، بلاد اهم و اول قاطی میره کار، صفر میبندیمش میسازیم میریم جلو. موضوعش واقعیته، واقعیت نقیض لاواقعیته، لاواقعیت انکارش بدیهی اولیه، چون انکارش بدیهی اولیه سالبه کلیش که بدیهی اولی شد، نقیضش که موجبه جزئیت موافقت در صدق داره، اینجا او که کاذبه ای صادقه، موجبه جزئیتش رو اثبات میکنیم، اساس کل حرفا. بعد یواش یواش میریم جلو میگیم موجود یا حقیقه یا اعتباری. یه اولین حرکت یعنی با یک حرکت کیشومات کردن کل حرفایی که تا حالا میزدیم، چون به طور ناخودآگاه نه از وسط بحث وارد میشدیم، یه تیکش از یه احکام میومد، یه تیکش از اون احکام میومد، بعد میسازیم میریم بالا. اگر یعنی دیگه رو همین حرفایی که زدیمه و قبول داریم دیگه او برترش هیچی نداریم، رو اینها به عنوان مبادی میسازیم افکارمون رو، نمیشه کار. لذا این کار رو که میخوایم انجام بدیم، اما این کار دیگه کار این چنینی بعد از اینه که من یه دور کار متنیم و تا آخر به پایان میرسونم تو علم و اصول، بعد یه دور فلسفه میخونم برای این مبدع فلسفی به نام حقیقت و اعتبار، که دیگه اینا احکامش رو با هم قاطی نشه. بعد میگم حالا این مقدار از این اطلاعات فلسفی من اصل موضوع میارمش اینجا، این مقدار از اصول من که سیرش رو رفتم اصل موضوع میارمش اینجا، اینا رو محاکمه میکنه، پشتبندشم تو ذهن خودم سامانه فکریم بسته شد. اگر این کار رو نکنیم اصولمون خراب میشه، فلسفه‌مونم خراب میشه، فکرمونم از دست میره. لذا تو سوالات این چنینی من حرفی ندارم. من با آقای واحدی عرض کردم که برای همینم فعلا وقت مشاوره نذاشتم، چون اگه کسی بخواد مشاوره اینطوری کار کنه، یا باید مشاوره همین کار متنی باشه، یعنی شما من التزم بشین التزم به لوازم حد و مشخص کنید، بعد مطابق با اون برنامه بریزید. من خیلی از این بچه هایی که الان استادن و استاد پایه‌ای تا شدن، از زمان المنطقشون با خودم بودن، از دوستا طلبه ها، اما باشون اینطوری کار میکردن. اگه میخواید کار اینچنینی کنید، مشاوره به این شکل باشه، اشکال نداره. این حرف معناش اینه. من بگم آقا مثلا الان همین حقیقت و اعتبار که الان داشتید بحثشو میکردید، مسئله بحث برید بحث بحثو جنبندی کنید، نه کتابای براتر، از مجموعه اطلاعاتی که تو علم اصول فقه داشتید جنبندی کنید بیارید، مبادیشو آدرس بدن برید بخونید، یه جنبندی توی صفحه بنویسید، بگید که مقاله منسجم جنبندی شده من قبل نفسک، جمعش کن بیارش، 20 دقیقه وقت می‌ذاری تو بخونش دیگه، خودتم زمینه به اصل نمی‌کنی ما، برگره بخون بعد من حواشی سری بهش میگم اینه این کار کن، اینه این کار کن، خب برو. این میشه کار. اگرم کسی نمیخواد اینطوری کار کنه، مشاوره باید در حد همین مشاوره متعارف باشه. یعنی شما متن آماده کنید، یه سری تحقیقات جانبی ابتدایی اطرافش انجام بدید، براش بهش استاد مشاور چکش می‌کنه. بعضی از دوستان شما که من هم میشناسم دنبال اون کاره، اما اون کار اینطوریه. آی واحدی هم فرمودن که شما، من پیشنهادم اینه اگه واقعا وقت ندارید، حتی به جای درس مثلا 5 ساعت یا 6 ساعت در هفته، 2 ساعتشو بدین به مشاوره. گفتم من حرفی ندارم، میدن، اما تابع کار رفقا، یعنی برن کار کنن بیارن، ما وقت میذاریم، وقتم دارم برای بعد از ظهر میتونیم بذاریم، برای توی 2 ساعت هم میتونیم بذاریم، اونش مشکل نه. اول کبراشو برام حل کنید، بعد رو صغراش با هم بحث کنید. کبرویان اینطوری بخواید کار کنید، من حرفی ندارم.
حضرت شما که
میشه که عشق آسان نمود اولی افتاد مشکل ها. خیلی خوب، من حرفی ندارم. شروع این کارم به اختیار خود دوستان میذارم. یعنی چی؟ یعنی فقط تکثر بش ندید. چند تا گروه مباحثه اید شما؟
چند تا
گروه؟ 8 تا گروهی؟ 9 تا گروهی؟
10
تا. 10 تا گروه مباحثه اید؟ شما گروه ها رو مشخص کنید، هر گروهی رو هر موضوعی که دوست داره مقاله اولش رو بنویسه بیاره، ما باش از اونجا شروع به حرکت میکنیم.
از هر جا
دوست داشت. من چون شماها رو اینطوری میبینم که الان بالاخره قائلم به ایها، کارشناسیم اینه، شما الان هر کدومتون یه جایی تو فکر کردنتون گیر کردیده، واقعا هم چون فکر میکنید تا آدم حرکت نکره همه علی‌السبیه، وقتی حرکت آغاز شد یه کسی یه جا گیر میکنه تو فکر، کسی جای دیگه گیر، نمیشه همه رو با یه چوب رو غلطه. شما باید برید هر کدومتون رو هر موضوعی که گیر کردیده یه جنبندی بنویسید، بردارید بیارید، من راتو میندازم به مقداری که بلدم البته، اگرم بلد نباشم که دید اصلا بالا دارد، تا اونجایی که بلدم خدمت. اما شما برید گروه های مباحثاتیتون گروه به گروه برید، از جایی که میخواید جنبندی کنید، جنبندی ها رو بیارید بردید. ما رو جنبندی ها وقت میذاریم، میگیم فلان گروه یک ساعت، فلان گروه 20 دقیقه، فلان گروه نیم ساعت، فلان گروه 3 ساعت، فلان گروه 10 دقیقه، بستگی داره به کاری که انجام شده. اینش برای من هیچ مشکل، اما این کار بعد باید مراقبت کنید، لوازم داره. اولین قدم لوازم کارش اینه آقای فلاحی، شما باید سیر متعارف درسیتون و مباحثاتتون و کارتون انجام بدید. یعنی اگر الان گیر کردی تو مراتب و رفتی مراتب و تحقیق کردی، نتیجهش این نشه که اصول فقه نفله بشه ها. یعنی الان شما ببینید، ما وقتی الموجز خوندیم خیلی از دوستان فکر میکردن دیگه، چون تو الموجز خیلی از مطالب رو حل کردیم و یادم باید 3-4 تا از دوستان تو جلسه گرفتیم، گفتن که دیگه تو اصول فقه، مثلا اصول فقه ما سریع بخونیم که یک مقدار زیادی با سرعت بریم جلو. عرض کردم خدمت آقایون زود باور نکنید خودتونه، هی نگید تبارک الله احسن خالقین، نکنید خبریه. بعدم که اومدیم تو اصول فقه دیدن بله یه چیزهایش هم از المجد بلد بودن، اما خیلی از چیزهایی که اینجا اومدیم وارد شدیم توش جدید بود، تو المجد اینا مطرح نشده بود. با توجه به این مسئله، شما هنوز تو این سیر کاریتون تا انتهای اصول فقه رو باید برید. دوستا ما یه دور اصول در حد مفاهیم تصوری کار کردیم، یه دور اصول باید مدرسه یابی تو مطلب و حل و مطلب و لم داشته باشیم، این کارو شروع کردیم، یه ذره عجلتون رو کار دستتون میده بهتون بگم. البته همین مقدارش هم خیلی فاضلی، خیلی ملایی، با همین مقدارش هم خیلی خوب میتونید از عهده خیلی مطالب بر بیاید، میشک ندارم. اما اگر این کارتون به پایان برسه تو اصول فقه، یعنی یک مدرسه اصولی را یاد بگیرید که بعد بشه وقتی که میخواید وارد مکاسب بشید مکاسبتون بشه فقه استدلالی. یعنی با مدرسه ای که اینجا با هم دیگه یاد گرفتیم، من نیتم این بود، من با آقایی گفتم اصول فقه آقایون که تمام شد ما باشون مکاسب شروع میکنم، اما دیگه مکاسب اینطوری، یعنی دیگه ما یه مدرسه اصولی رو یاد گرفتیم، دیگه وقتی من میگم که حد وسط مختارتون تو حجیت حجیت خبر واحد چیه، شما حد وسط های مزفر رو میارید، بعد میگید با اون حد وسط حالا وارد بشیم ببینیم روایت اول تو خط الوقون مکاسب محرمه رو شیخ که عوضه چجور آورده، که میشه فقه استدلال. ببینید باید کل مسائل علم و اصول جنبندیش در ذهن شما حاضر باشه تا بتونید اعمالش کنید بر فقه. شما یه مدرسه رو باید یاد بگیرید، اون یه مدرسه رو مهارتی اعمالش رو بر فقه یاد بگیرید، روشش رو متد اعمال رو یاد بگیرید. وقتی این اتفاق افتاد حالا اشکال نداره که شما انشاءالله مدرس درس خارج هم بشید، بعد اون موقع همه این مبادی تصدیقیه نظریاتی که اینجا کار کردید رو تحقیق کنید و اصلا قائل به نظریات جدید خودتون بشید، و اشکال نداره بعدن اونم سر روال خودش میره. اما اگر اینطوری کار نکنید، یعنی مجموعه را نبینید اول تا آخر، کارتون خراب میشه. یعنی تیکه تیکه میرید، چهار تا موضوع هم تحقیق میکنید میدانی، بعد هر کدوم از این موضوع هم رساله پایان نامه سطح 3 و سطح 4 شما خواهد شد انشاءالله، دنبالش کنید برید تا آخرش. اما این رساله سطح 3 و سطح 4 به منزله شاید اماطه علمی بشه، یعنی ادامه ی حرکت علمی به خاطر کشکول شدن ذهن امکان نداشته باشه. من فلسفه درس میدادم، مشاوره میدادم با آقایون تو خارج فلسفه، بهشونشون میدادم که مثلا فلان جا ببینید، آقای مطهری گفته که ملا صدرا قهرمان حرفی اصالت الوجود نتونست از فلان ثمره اصالت الوجود استفاده کنه. بعد وقتی کار میکردن نشونشون میدادم که چرا این اتفاق افتاده، چون در ضمن عبارت صدرا تو این باب ملا صدرا سر یه حد وسط دیگه ای رفته، احتمالاً یه باب دیگه علم فلسفه خیلی به هم نزدیکه. اگه کسی شیمی که داره تصور میکنه مرحله تصور رو بین دو تا باب از یه علم قاطی کنه خراب میشه کار، فکیفه به حال این که دو سه تا علمو بذاره کنار هم دیگه. این سر این بود که بهتون میگفتم تو علمرس فعلا نمیخواد کار منطقی کنی، منطق رفت ولش کنید، اصول نره. و اگه تو اصول دنبال منطق افتادید هم منطق میره هم اصول، و بعد چون اصول مقدمه علم دیگه ای اونم از بین میره، ها کذایه تسلسل میشه. اینا هست که میچینن بعد یکی میزنن همه با هم میفتن، همه با هم میریزن. حالا خیر انشاءالله، خدا مقدر کنه انشاءالله به مقدار که ما بتونیم کمک کنیم خدمت آقایون.